بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در ضمن آیه شریفه زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، در ضمن بیان آیه شریفه بودیم که مباحث متعددی و البته مباحث بسیار عالی مطرح شد که هر کدوم از اینها جا داره تو نظام تربیتی و اخلاقی برنامه ریزی روش بشه، کار روش بشه، دقت روش بشه. و رسیدیم به انتهای آیه که در اواخر بحث دیروز بیان کردند که این تعبیر قرآن کریم که قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا خالدین فیها ذالک متاع الحیاة خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد، ذیل آیه که فرمودن که این رضوان من الله از دغدغه های وجودی انسانیه و حقیقت رضوان من الله هم همون لهم ما یشاؤون فیهاست، که این لهم ما یشاؤون فیها یه دغدغه عظیم انسانیست که از زمانی که آدم سلام الله علیه خلق شده شیطان وسوسه آدم رو با همین مسئله محقق کرد که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، جاودانگی و سلطنت بدون مانع بدون پوسیدگی. این همون لهم ما یشاؤون فیهاست که تعبیر در این آیه شریفه که و رضوان من الله هم همون بیان است. و لذا رضایت الهی رو ایشون فرمود که اگر رضایت الهی باشد اون چه که اراده بنده است محقق می شود، به تحقق می رسد. با رضای الهی یعنی مقام رضای الهی یعنی مقام تحقق اراده بنده، و اگر این اراده به تحقق برسد لهم ما یشاؤون فیها میشه، همون ملک لا یبلا میشه، همون در حقیقت شجره خلد میشه که شیطان وعده داده بود به انسان و باعث شد که با او اون از درخت منهیه تناول بکند. این انتهای آیه شریفه تا دیروز بود. امروز بحثی رو در آخرین فراز آیه که والله بصیر بالعباد است مطرح میکند که در انتهای آیه است. چرا این حقیقتی که زین للناس حب و شهوات، برای دیگران حب شهوات است، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه که آمد، و برای اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، اونها در حقیقت یه نعمتهای دیگری تا رضوان من الله، یعنی کسانی که اهل تقوا هستن همه اونچه که اهل دنیا دارند و دارند به اضافه. این گونه نیستش که از نعمتهای اهل دنیا برای اونها کاستی باشد. اونچه که از شهوات دنیا هست برای اهل آخرت هست به اضافه. چرا این به اضافه هست؟ برای اینا اختصاص برای اینجا آمده. تعبیر قرآن این است والله بصیر بالعباد، چون خدا میبیند و بصیر است نسبت به بندگان. تقاضای وجود، دقت بکنید خیلی جالبه، تقاضای وجودی هر دو دسته رو اجابت میکند. اهل دنیا در حد دنیا میخوان نه بیشتر، اجابتشون در حد دنیا میکنن. اهل آخرت تقاضاشون در دنیا و آخرته، لذا خدای سبحان در دنیا و آخرت براشون اجابت میکند، نه اینکه بخواد به اونها نده. اینا نمیخوان، اینا در دنیا به غیر از این نمیخواستن. وقتی به غیر از این در دنیا نمیخواستن، در همون حد براشون اجابت میکند. والله بصیر بالعباد، این بصیر بودن یعنی تو صحنه عمل نیاز اونها رو میخواد اجابت بکند، مییابد، علیم است به نیازهای اونها، بصیر است به نیازهای اونها. و چون اینها نیازشون در دنیا فقط دنیا بود، دنیا رو بهشون میدن، حب نساء و شهوات و بنین و اینها رو میدن، قناطیر و مقنطره رو در اون حدی که براشون مانع پیش نمیاد بهشون میدن، اما طلب بیش از این دیگه ندارن. اما نسبت به اهل آخرت قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، چون کسانی که تقوا پیشه کردن این نیاز رو برای خودشون ایجاد کردن، چون این نیاز رو برای خودشون ایجاد کردن، للذین تقوا عند ربهم، برای اینها نزد پروردگارشون البته نیازهای دیگر و اجابتهای دیگری است که رضوان من الله اون عالی ترین جزایی است که برای اینها داده میشه. جنات تجری هست، ازواج مطهره هست، البته خلاص رضوان من الله هم هست که اون اجابت شدن لهم ما یشاؤون فیها است، که این زیبایی بیان والله بصیر بالعباد با این که ظاهرا سه کلمه است اما پر از مطلب است که دو جهان بینی رو داره خدای سبحان اجابت میکند. جهان بینی کسی که اهل نگاه فقط به دنیاست رو اجابتش رو خدا میکند براش، اون کسی هم که اهل آخرته هم دنیا رو براش اجابت میکنه چون نیاز دنیا رو داره، دونه علاوه بر اون نیاز دنیا نیاز دیگری هم اونم براش اجابت میکند. حالا ببینید چقدر زیبا تطبیق کرده. والله بصیر بالعباد لما تحصل من هذه الايه والتي قبلها که زين للناس، این دعایه ان الله اعد للانسان في كلتا الدارين الدنيا والاخره نعما يتنعم بها ومآرب اخرى مما تلتز به نفسه كالازواج، اینا رو مهیا کرده خدا، این نعم رو برای اونها مهیا کرده، اعد خدا آماده کرده، خدا قرار داده، اما اگر کسی نخواست دیگه اینجا که خدا کوتاهی نکرده که، خدا بخل نورزیده که، جود خدا این است که این نعمت رو آماده بکند، وسیله خواستنش رو به انسان بدهد، شعور خواستنش رو به انسان بدهد، به انسان هم بگه حرکت کن بیا بگیر. اینا دیگه همه چیز فرمان به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، مسیر معلوم است، زاد و توشه راه معلوم است، مقصد معلوم است، قوا رو خدا اعطا کرده است، یک هی میخواد که انسان هی کنه راه بیفته مرکبش رو، اون هی هم ما میگیم خدای خودت اون هی رو هم بکن، ما اون هی رو هم حال نداریم، یعنی جبر بشه که ما اصلا تقاضای از ما در این چون دیگه خیلی انسان موحد میشه، میگه من تقاضاشم خودم ندارم، دیگه این آدم خیلی موحد میشه دیگه هیچی نمیخواد. مما تلتز به نفسه کل ازواج و ما یوکل و یش و ملک و نحوها، همه اینا تقاضاهای وجودی انسانیه، ملک تقاضای وجودی انسانیه، انسان اختصاص رو دوست دارد، دست و پای انسان اختصاص به انسان دارد، از این که دست و پاش اختصاص به خودش داره به این منتقل می شود که اموالی املاکی اختصاص به او پیدا بکند و این اختصاص رو مخصوص خودش بکنه، ولی زوجی زوجیتی مخصوص به خودش باشد، فرزندانی مخصوص به خودش داشته باشد، که این تو نظام اشتراکی دیگه نی، این اختصاص ها جزو تقاضاهای وجود انسانه و خدا هم قرار داده ما یوکل و یشرف ازواج ملک و نحوه ها و هی متشابهتون فی الدارینه، هم تو دنیا اینا هست هم تو آخرت، یعنی اگر مارک و مهر الهی خورد تو دنیا به اینها همینا تو آخرت هم هست، اما اگر مارک الهی به اینا نخورد، مهر الهی به اینا نخورد چی میشه؟ یوم یفر المرء من ابی و امهی و اخی و صاحبتی و بنی، یعنی اونجا از اینها چکار میکنه؟ فرار میکنه، هست اما فرار میکنه، چون رابطه الهی نشده، کل سبب در حقیقت و نسب غیر الهی منقطع و متقطع میشه. خب اگر رعب العذاب و تقطعت به مل اسباب، آیه شریفه میفرماید رعب العذاب و تقطعت، اون اسبابی که تا حالا سببیت داشت با دیدن عذاب چون اغیار بودن میریزن، اما اون اسبابی که تأکید سببیت الهیه بود نه فقط نمیریزه بلکه اونجا شفیع و حمیم انسان میشود. اونا چی میشن؟ شفیع و حمیم انسان میشن، دوست صمیمی میشن، شفیع همین، اما اونهایی که این سببیت هاشون بر اساس نظام الهی نباشد، ما لهم من شفیع ولا حمیم، نه شفیعی دارن نه حمیمی دارن، الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، همون دوستی های خلتشون هم تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به دشمنی میشه. خب و هی متشابهتون فی الدارین، این متشابهتون فی الدارین یک کلمه است اما خیلی عالی، یعنی تمام اون نعمت هایی که در دنیا هست در آخرت همش هست، این گونه نیست که تو دنیا انسان نعمتی داشته باشد، لذتی داشته باشد، تو آخرت بگیم اون دیگه نیست، اینا مربوط دنیا بود، نه، هر لذتی در دنیا باشد در آخرت هست، منتها به نحو اطلاقیش، با سلب حدش، با نبود منعش، با عدم اشتغال نسبت به انتقال به طرف خدا، که اینو دیروز بیان شد. خب وهی متشابهتون فی الدارین غیر انما فی الدنیا، پس همه اینها هست متشابه هم هستن، غیر انما فی الدنیا مشترکون بین الکافر والمؤمن، مؤمن و کافر در دنیا مشترکن در بهره‌مندی از لذت‌های دنیا، اما آیا مؤمنم به اندازه کافر لذت می‌بره تو دنیا؟ مؤمن به اندازه کافر لذت میبره در دنیا یا بیشتر لذت میبره؟ بیشتر لذت میبره، علزه براش. چرا؟ چون کافر اینها رو منقطع میبینه، حدشون حد وجودی خاصی است، اما مؤمن اینا رو چی میبینه؟ متصل میبیند. اگر این یه لیوان آب میبیند، او یه لیوان آب پیوسته میبیند با منشأ الله عندنا خزائنه، با خزائن میبیند. اگر کسی این رو با خزائن دید، عظمت این آب خیلی عظیم، لذا یطعمونی و یسقی، این سقا رو اسقا رو از خدا میبیند. وقتی اینجور میبیند خیلی علز میشه، فرزندش رو تو اون رابطه میبیند، همسرش رو تو اون رابطه، لذت های اکل و شربش رو تو اون رابطه. اما این کافر چی؟ یاکلون کما تاکل الانعام، مثل یک حیوان میخوره، بیش از این نیست. شعوری برای اینکه این اتصال رو ببیند ندارد. غیر انما فی الدنیا مشترک بین الکافر والمؤمن مبذول لهما معا، به هر دو داده شده. و ما فی الاخرت مختص بالمؤمن لا یشارکه فیه الکفار. چرا لا یشابهه؟ چرا؟ آیا خدا بخل کرده؟ میگه نه، نخواسته، نمیخواد، تقاضا نداره، نیازش نیست اصلا، احساس نیاز به این نمی کند، تقاضایی نداشته، اجابتی هم محقق نمیشه. کان المقام مزنت و سؤال الفرق فی ذلک، اینجا جای این کس که سوال بکنن چرا فرق گذاشت خدا بین این دوتا. و به لفظ آخر، سوال و وجه المصلحه فی اختصاص المؤمن بنعم الاخره، چرا خدا اختصاص داده؟ عجاب انه به قوله والله بصیر بالعباد، خدا مطابق نیاز اینها وقتی نگاه میکند اجابت میکند. این مقدار میخواست اجابت کرده، ما له فی الاخرت من خلاق، دیگه در آخرت بهرهی ندارد. چون بعضی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، فقط در دنیا بده، اما بعضی ها میگن که چی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اونی که میگه فقط فی الدنیا بده، ما لهم فی الاخرت من خلاق، در آخرت بهرهی ندارد. خب و معناه ان هذا الفرق الذي فرق الله به بین المؤمن والكافر ليس مبنيا على العبس والجزاف تعالى عن ذلك، بل ان في خدا منشأ اختلاف نیست، خدا انفعال درش راه ندارد که برای این انفعال فرق بذارد. او بارانی است که میبارد، هر وادی به اندازه خودش میگیرد. بل ان في الفريقين امرا، تو خود اینهای امریست که باعث میشه که این فرق محقق بشه. از جان خیلی اینا زیباست تو توحید، یعنی خدا سبب فرق گذاری نیست. چرا نیست؟ چون فعل خدا مرتبط با عمل ما و منفعل از عمل ما نیست. او رحمت واسع است، او جود و بخشایش، رحمت دریای جود است، دریای بخشایش است. اصلا مثل این که یه کریمی نگاه کنه به این که ببینه که این مثلا این بندش یا این رفیقش چه کرده بخواد جود کنه، این چقدر بده. او کریم این است که کرامتش باشد حتی اگر این خوب نیست، درسته؟ اما اگر این پوش کرد و فرار کرد و نگرفت و دهانش رو بست، مرتزق نشد از این بهره من، خب او چه کنه؟ اگر این آورد تا دم دهان و بذاره دهنش این نخورد، این چه کنه؟ این دیگه مربوط به خود اینه. این یک اصل کلانی در تمام نظام جزای الهی است، اصل کامله. هیچ غضب الهی این گونه نیست که خدا اگر که انسان عمل زشتی انجام داد، حالا غضب خدا بیاد شامل حال این بشه. نه، این شخص با عمل سیئه و گناهش خودشو از مظهر رحمت تو دایره غضب برد، این رفته. این وگرنه غضب خدا و رحمت الهی سبقت رحمت او غضبه، و او در حقیقت هیچگاه اینجوریست که انفعال پیدا بکند. رضای او با انفعال نیست، جود او با انفعال نیست، رحمت او با انفعال نیست، هیچ کدوم از اینا با انفعال نیست که عمل من باعث بشه او تغییر درش ایجاد بشه، یا رحمتش بجوشد، یا در حقیقت چی؟ نه، من با عملم میتونم خودم رو تحت رحمت بیشتری از حق قرار بدم، با عملم میتونم تحت غضب الهی خودم رو قرار بدم. این نگاه اگر همیشه یادمون باشه توی تمام اون استدلال ها و بیان هایی که اومده، اختلاف و اشکالی نمیبینی. بل ان فی الفریقین امرا هو المستدعی لهذا الفرق، خودشون این فرق رو ایجاد کردن. و هو الله بصیر بهم یرا ما فیهم من الفرق، خدا چون بصیر است یرا ما فیهم من الفرق. و هو التقوى فی المؤمن دون الكافر، تقوا رو در مؤمن میبیند. و قد وصف هذا التقوى و عرفه بما يلحق به هذه الايه، يلحق به هذه الايه من قوله، اون تقوا چی هستش؟ میگه تقوا رو هم بیان کرده، الذين يقولون، آیه بعد میاد که الذين يقولون، که اینها در حقیقت بیانشون این است که آیه شریفه الذين يقولون، اینجا نوشته الذين قالوا، قالوا غلطه، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. این تقاضای اهل تقوا اینه، زندگیشون با این میچرخه که خودشون رو وامدار خدا میبینن که ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، چون حد ذنوب هم گناه رو شامل میشه، حد رو هر حدی رو، خدا ربنا فاغفر لنا آمنا فاغفر لنا ذنوب، خدای حدود ما رو، کاستی های ما رو، نقص ما رو بیامرز و ما رو از این حدود و نقص ها نجات بده و قنا عذاب النار، که از آتش قیامت ما در امان باشیم. که این الذین یقولون ربنا الی آخر الآیتین و ملخصه، اگر بخوایم خلاصه این دعای رو بگیم، انهم یظهرون فاقتهم الی ربهم، اینا نیازشون رو اظهار کردن به خدا، یظهرون فاقتهم الی ربهم و عدم استغنائهم عنهم، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اینا رو نیازشون به خدا اظهار کردن، و یصدقون ذلک بالعمل الصالح، تصدیق کردن نیازشون رو هم به عمل صالح که انجام، آمنا ایمان آوردن و با عمل صالح تصدیق کردن به نیازشون، ولکن الکافر یستغنی عن ربه، خودش غافل شد از شهوات دنیا، از خدا غافل شد، یستغنی عن ربه به شهوات دنیا و ینسا آخرته و عاقبت امره، که همه اینا رو فراموش کرد، لذا طلبی هم نداره، تقاضایی هم نداره، لذا تحت اسمی از اسماء رحمت حق در آخرت هم قرار نمیگیره. ببین این نگاه توحیدیه به مسئله است، از نگاه عرفی خارج شدنه. ما غالبا با نگاه چی نگاه میکنیم؟ همون انسانی خودمون، که میبینیم یک کسی اگر کار خوب کرد این خوشحال میشه، بهش جزایی میده، فرزند یه کار خوبی کرد پدر خوشحال میشه، یه جایزه براش میخره، درسته؟ انفعال در پدر به واسطه عمل فرزند. همه نظام جزا و قانون گذاری ما در عالم از جهت انسانی این گونه است، که یا تنبیه ما یا تشویق ما، انفعال اون در حقیقت کسی است که داره این کارو میکنه، اما از جهت خدای سبحان انفعال نیست. این چقدر عمل عظیم میشود که خود عمل انسان رو از تحت اسم منتقم به تحت اسم رحمان میاره، به تحت اسم رحیم میاره، که انسان اینقدر عملش عظیم است و اینقدر ارادش کریمانه است که میتونه به راحتی خودش رو از داخل جهنم به درون بهشت بکشوند و از نعوذ بالله از بهشت بکشونه به جهنم. این قدرت عظمت وجودی انسانه که این همه در حقیقت ارادش اثر دارد. و من التفه، این بحث بالاخره خوبی بود، یه بحث کلان عبادیست تو همه مسائل هست، والله بصیرون بالعباد اختصاصی به اینجا ندارد، تو همه اعمال این گونه است. اینجا هم به عنوان یک کبرای کلی ذکر شد که این صغرا در تحت این کبرا صدق میکرد، پس این رو منحصر نمی کنیم در اینجا، و لذا این کلیدیست برای فهم ما در نظام جزای اعمال. و من التف ما یستفاد من الآیتینه، از نتایج لطیفی که از این دعای استفاده می شود، اعنی قوله تعالی، کدوم دعایه؟ اعنی قوله تعالی، قول خدای سبحان، ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب، قل اعنبئکم بخیر من ذالک الی آخر این دعایه، می فرماید که از این دعایه و ما فی معنای این دعایه، من الآیات که قول تعالی، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اینم آیه خیلی زیباستا، که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه، این خالصتن یعنی همون بی حد، خالصتن یعنی چی؟ بدون حد، خالص بودن شوبی هیچ مخلوطی ندارد، تو دنیا مخلوطشه، که تعبیر امیر مومنان علیه السلام هست که حیات دنیا عیشش رنقه و صفش کدره، صفه کدر و عیشه رنق، که عیشش هرچی هم مهنا باشه رنقه و صفش اون بهتریناش هرچی هم بهترین باشد باز کدر و کدورت دارد. اینجا می فرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، که این فاعل در اینجا چی آمده؟ زینت الله، خدا زینت الله، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات، ببین اونجا به جایی که بگه که به اصطلاح تعبیر اونجا چی بود؟ قناطیر مقنطره بود، اینجا تعبیر نیست، و طیبات من الرزق، و طیبات قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این برای اهل دنیا، برای اهل ایمان در دنیا هست، خالصتن یوم القیامه، در یوم قیامت هم هست، اما اونجا بدون حدش، بدون مرزش، بدون مخلوطش، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اگر این باور ایجاد بشه که اون خالص این اون چه که نعمت و لذت در دنیا هست خالصش اونجا هست، این باور ایجاد بشه، انسان چون نامتناهی طلبه هیچگاه به این نعمت متناهی قانع نمیشه. بهش بگن که آقا اینجا بیای، اینجا 100,000 تومان بهت میدیم، درسته؟ اگر بیای فلان جا مثلا 100,000,000 تومان بهت میدیم. خب انسان اون 100,000,000 رو میخواد. یعنی اگر بگی آقا این خونه بیای 100,000 تومان خونه بغلی به 100,000,000 بهت میدیم، کجا میره انسان؟ میگه من 100,000,000 رو میخوام، هرچند دورتر باشه. 100,000,000 دیگه، 100,000,000 ارزش دارد. لذا اینجا میفرماید که خالصتن یوم القیامه. نمیگه نعمت دنیا رو هم نداشته باش، میگه به نعمت دنیا قانع نشو، تو اینجا خلاصه نکن خودت رو، اینا رو داشته باش. من حرم زینت الله، اینا رو داشته باش، کی گفته اینا حرامه؟ اما بدان که اینها داریم میچشونیم تو رو، که طالب هر پیشه و هر صنعتی حق چشاند اول کارش لبی، لب تر کردن اینها در دنیا، که لب تر کنن مزهش رو بچشن، مزهش مزه بده بهشون تا دنبال اصل و نابش باشن. این یه قطرشه تا شراب صافیش رو اونجا بنوشانن به انسان. بعد میفرماید و الجواب ان اشکال، میگه این من الطف ما یستفاد از این دعایه، جواب از اشکالی که استوجه و کثیر من الباحثین علی ظواهر الآیات الواصفه لنعم الجنه. اون اشکال چیه؟ میگه این آیات جواب اون رو داده. اشکال این است که قبلا هم بیان شد و بسیارم مهمه، که اون چی که در دنیا از لذت ها خدا قرار داده اجرت هست برای انسان، به لحاظ این که اگر در قضا لذتی قرار داده مربوط به این است که انسان با شوق به سمت قضا خوردن بره تا بقای بدن حفظ بشود، و اگر در نکاح لذتی قرار داده مال این است که انسان با شوق بره، خستگی هاشم قبول بکنه، زحمت هاشم بپذیره، سختی هاشم بپذیره تا نوع محفوظ، و چون لذت اینقدر الزه بقای نو در گروه اینه. اگر خدا میگفتش که بدون لذت بیاید نو باقی باشد، کسی اقدام نمیکرد به سختی ها. بچه بزرگ کردن مگر راحته؟ چقدر هزینه و سختی و کار و کوشش و اینا داره. خب اون لذت رو قرار میده بعد دنبالش. بله تو خود بچه بزرگ کردن هم لذت قرار میده. بچه یه بار میگه بابا، مثل این که خلاصه بنده بگوید چی؟ تعبیر اون خواجه عبدالله دارد که الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. یه بار این بچه بگه بابا حالا این همه اذیتم کرده بود، بابا جون که بگه تمام میشه خستگی ها. اینا لذت دیگه قرار داده خدای سبحان تا تحمل مشقت ها محقق بشه. در نکاح هم همینجور، در طعام و خوردن و اینها، این همه زحمت میکشه، میدوه، میخره، میاره، میپزن، میخوره، تمام میشه، میره لذت. اما این بقاء فرد رو در غذا و طعام و بقاء نور رو در خلاص لذت نکاح قرار داده، که این همه جنگ و گریزها در این اکل و شرب و نکاح محقق می شود. خلاصه تعبیر خدا رحمت کند آقای بهجت می فهمد در امام هم همین رو در الف و الف، یعنی در حقیقت الف برای خوردن با عین، الف هم خلاصه تعبیر دیگری است که برای نکاحه. میگه همه لذت ها تحت الف و الف قرار گرفته، که این نگاهی که در اینجا ایشون فرمود این اشکال. خب اگه این اشکال رو قبول کنیم تو دنیا لذت ها بر این اساسه، اون موقع تو آخ بهشت که دیگه بقاء فرد تضمینه، بقاء نو هم تضمینه، پس خوردن و آشامیدن و لذت نکاح اونجا به چه کاری میاد؟ سوال وارده، اشکالی وارد از یا نیست؟ اینجا گفت اینا رو قرار دادن برای بقای فرد و بقای نو. میگه اگه اینها اینجا درست برای اینجا لازم بود انسان انجام نمیداد، اما اونجا که دیگه ابدی است، نو نمیخواد بقا پیدا کنه، ابدی است، فرد نمیخواد ابدی است، این چه جوابی دارد؟ که این ان شاء الله الان مقدمه رو میچینه تا به جواب. اما الاشکال فهو ان المتعمل في اطوار وجود هذه الموجودات، فقط هم به انسان کاری ندارد، في اطوار وجود هذه الموجودات المشهودت في هذا العالم، گیاه، نبات. ببینید چقدر زیبا یه درخت چقدر زحمت میکشه تا میوهی بدهد، دانه خودش رو در اون میوه چیکار میکنه؟ پنهان میکند به بهترین وجه تا خراب نشه. بچهشه دیگه، فرزندشه، دانه فرزندشه. بعد این یه گردو رو که الان فصل گردوه، ببینید گردو رو خدای سبحان چقدر زیبا در دانه این درخت قرار داده، چند لایه پوست برای این قرار داده تا اون دانه چی بشه؟ محفوظ باشه و مطلوب باشه. و بیان بعضی از حیوانات چیکار بکنن؟ اینا رو بچینن، وردارن، ببرن، یا میریزه یا بکنن، وردارن، ببرن، کلاغ میکنه میبره دیگه، یا بعضی از روبه ها نمیدونم سمور راسو چی اینا میان همین گردوخار هستن، اینا میبرن بعد یه جایی دفن میکنن، چون همیشه که گردو نیست، خب این غذا همیشه میخواد، یه جایی دفن میکنن که اینا به موقع در بیارن بخورن. حواسشون هم هستش که این رشد نکنه، ریشه ندونه که از بین بره، بلد هم هستن. اما گاهی در تلویزیون نشون میداد اینایی که دفن کردن 10 جا 12 جا دفن کردن، دور از درختم دفن میکنن که زود دم دست نباشد، بعضیشون یادشون میره. وقتی یادشون میره اون دانه در درون درخت، در درون زمین تبدیل به چی میشه؟ کم کم درخت میشه. درخت بچهش بقای نوش رو با 30,000 تا 20,000 تا گردو میده، دو تاش بشن درخت، به این شوق یکیش بشن درخت، میارزه براش. میگه بقای نوعم و نسلم با این رابطه ادامه پیدا کرد. تو حیوان همینجوری، تو انسان همینجوری. حالا بشر اومده چیکار کرده؟ بشر اومده کاری کرده که دانه ها و بذرهایی رو آورده تو تراریخ ایجاد کرده که چی باشن؟ وقتی که رشد میکنه یه بار در میادی میوه میده، اما این میوه هیچ کدوم قابل چی نیستن؟ کاشتن دوباره نیستن، عقیمه، همه عقیمه، عقیمشون کرده. چرا؟ چون دوباره بیان دانه رو از خودش بخرن. اون وقت فکر میکنید به نظر شما اگر ما باور کردیم درخت زی شعوره، صاحب شعور حیات داره، این فرزندی که عقیم باشد آزارش نمیده که نسلش باقی نمیماند از این؟ شما فکر کنید آزرده نمیشه؟ شما فکر کنید همون اثر رو تو وجود ما میذاره که اون درختی که با شوق فرزند میداد که این فرزند فرزند داشته باشه؟ فکر کنید یه جوره؟ پرتقال الان میخورید میبینید حسه نداره اصلا. چرا پرتقال حسه نداره؟ چون میخوان عقیم باشه، این نسلش از این ادامه پیدا نکنه، دستکاری شده است اینا. و الا پرتقال باید چی داشته باشه؟ هر گیاهی باید دانه. بله ممکن بود یه دانه یا دو دانه مثل انسانی که هستش، یه درصدیشون هم چی هستن؟ عقیمه، ممکنه نازا باشن، اما نسل ادامه ادامه میکنه. اما حالا همه میوه اینجور شده، یعنی میده هر چی پرتقال میخری عمده پرتقال هسته نداره. گاهی تکودوگی که توش ممکنه اشتباهی هسته از توش در اومده باشه، اصلا که هسته نداشته باشه و داره نظام وجود انسانی رو به همین طرف میره. وقت تو نظام انسان هم همینجوری نوع تغذیه ها به سمتی که انسان عقیم بشه، این خوردن این نوع میوه و غذا آیا به سمت عقیم شدن انسان ها خود به خود جلو میره یا نمیره؟ اثر همونه، اون چیزی که تعبیه شده در اون درونه. لذا اگر اون نظام طبیعی در وجود انسان شکل بگیرد، طبیعت انسان هم متبلور میشه، چون با هم مرتبطن. اگر حیوان خورد، اگر انسان خورد و اگر تو در غذای انسان دخالت، خب همینا نمیگیم دخالت بده، دخالتی که تو خلاف طبیعت باشد. اگر انسان ها هم قناعت کردن به هم دیگه، یه تعبیری مرحوم علامه طباطبایی دارد، میفرماید که تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. ایشون میفرماید که بعضی چیزها سنت خداست، اونم سنت جاری در همه هستی. این خلقنا من کل شیء زوجه، انا خلقنا من کل شیء زوجن، اگر آیه درست بخونم که نظیر این آیه نزدیک به اینه، هر چیزی در عالم با زوجیت خلق شده. لذا بقاء نسل و در حقیقت زوج بودن جزء در حقیقت سنت عظیم هستی است. اگر کسی با این سنت عظیم هستی مقابله بکند، قطعا نابودیش قطعی است. ایشون تعبیرش این است، اون جایی که سنت های ساده باشد یا قواعد و وقایع الهی باشد ولی سنت کامل بر هستی نباشد، اگر کسی دخالت اونجا بکند، نتیجه چیه؟ نتیجه عقابه در دنیا و این محرومیت هاست. اما اگر با سنت هستی مقابله بکند، نتیجه هلاکته. نه عقاب فقط باشه یه در حد مریضی پیش بیاد، نه، نتیجه هلاکته، چون این با سنت هست. لذا الان که با همجنسگرایی به سمت در حقیقت مقابله با نظام اونو قانون بکنن، این رو به عنوان یک اساس قرار بدن، یعنی زوجیت رو چیکار کردن؟ خدشه‌دار کردن. یعنی نظام بقای نسل رو چیکار کردن؟ این سنت هستی رو مقابله کردن. تو حیوان میان با عقیم شدن، توی گیاه میان با تراریخته، تو هر موطنی جای خودشو دارن انجام میدن، تو انسان هم با در حقیقت تشکیل خانواده هایی که یا بدون در حقیقت تعهد باشد که فرزند نیاد به تعبیر ازدواج های سیاه، یا به صورت همجنسگرایی باشد که اصلا سنخیتی تو نظام طبیعت ندارد. اینها عقاب و عذابش هلاکته، هلاکته. اگر تو یه جایی جامعی به این محض بشه، تو این حتما مثل قوم لوط هلاکت قطعی است. نه عقابشون جزاشون فقط یه جزای مثلا مشکلی پیش بیاد، نه، حتمی الله این فرمان سنت الهی است. حالا اینجا هم دور شدیم از اینجا، خب چیکار بکنیم تو بهشت؟ بس اونجایی که اینا نیست، این اشکالو چه جور جواب میدن؟ اما الاشکال فهو ان المتامل فی اطوار وجود هذه الموجودات المشهودت فی هذا العالم لا یشک فی ان الافعال الصادره منها، افعالی که از این موجودات صادر میشه و اعمالی که صادر میشه، التي يعملها انما هي متفرعه على القوى والادوات التي جهز بها، همه اعمال از ادوات و قوا نشأت میگیرد، که کل واحد منها لیدفع بها عن وجوده و یحفظ بها بقاءه، هر کدوم نقشی داره که نقششون باید محقق بشه. کما یحققه البحث عن الغایات الوجودیه و ان الوجود لا یستند الى اتفاق او جزاف او عبس، که هیچ چیزی اتفاقی و جزاف و عبس در عالم نیست، همه غایت دارن. در مقابل غایت اتفاق و جزاف و عبس مراتب به صلاح این مهمل بودن دیگه. فهوزا الانسان، با این نگاه الانسان مجهزون فی جمیع بدنهی به جهاز دقیق فی غایت دقه، هر عضوی هر جهاز و قوهی در وجود ما جهاز دقیقی است فی غایت دقه، یتمشی بهی امرون، مثلا امر تقضیه، مثلا خود قوه قاضیه که چقدر دقت توشه، یک اختلال درش چقدر آسیب ایجاد میکند. و انما یتغذى لتحیه بدل ما یتحلل من اجزائه، یکی از کارهای قوه قاضیه این است که قوه قضایی که ما میخوریم این است که بدن ما رو چون دائما داره کار میکند، سلول های ما یه سری از بین میرن، سلول های جدید جایگزین کنند، توان ما از بین میرود، چربی های ما رو دوباره ترمیم بکند، پروتئین های ما رو تامین بکند تا بدن باقی بماند، قوای وجودی ما سلول ایمنی ما رو تامین میکند تا در مقابل دشمن ها بتونن بایستن. یتغذى لتحیات بدل ما یتحلل من اجزائه، بدل ما یتحلل اون چیزی که بین میره تحلیل میره این بتونه بدلش رو محقق بکند. و انما یفعل ذلک لیمد وجوده للبقاء، تا این بقایش باقی بماند و حفظ بشود. و ایزن هو غیر از این قوه قاضیه داری، یکی از قوای وجودی ما که این هم واقعا هنوز اینا خوب تحلیل نشده، یکی از قوای وجود ما این است که انسان قسمتی از این غذا که میخوره کنار گذاشته میشه، نتیجهش در نطفه میشود که مثل خودش رو بتونه تولید بکند. یعنی این کنار گذاشته شدن، جهت پیدا کردن که میره تو قوه، در حقیقت چی؟ تو قوه تناسلی انسان، و تبدیل میشه به چی؟ به نطفه ای که این آماده میکنه انسان رو برای بقای نوعش. پس اولی که بدل ما یتحلله بقای فرده که بدن بماند، باقی بماند. دومی بقای نوع، دو قوه است، دو کار میکنن. این که بتونه یه چیزی، این اصلا شما یه کالایی رو بدید تو نظام صنعتی بسازه، امکان نداره هنوز تونسته باشن کاری بکنن که این وقتی رو به فرتوتی میره بدل خودش رو خودش درست بکند و ایجاد بشه از سنخ خودش. این تو نظام هستی طبیعی همه هستی است، طبیعی هم هستی، لذا همه اجزای هستی بقا دارن. حالا یا به فرد بقا دارن یا به نوع بقا دارن، که به نوع بقا دارن به خاطر اینکه زوجیته. حتی تو نظام مولکولی، یعنی تو نظام سلولی که زنده است که اینجوره، تو نظام مولکولی که زنده هم نیست، بقا مولکول به این است که هم خودش رو حفظ بکند، هم به دنبال این است که اطرافش رو به سنخ خودش قرار بده. بله. خب بعد میفرماید که هرس و جوش بگو نداره، اینا رو که میگید که هرس و جوش رو میخوره آدم، از بس همه چیزی باست و عجیب است و ما اینقدر غافلی. به هر خط به خط که میریم جلو، هر کدومش قواعد هستیست، همش قواعده. چون تو نظام بحثی قبل داشتیم در تو مؤمن و کافر، بهشت و دنیا و بهره‌مندی مؤمن و کافر، چه میرسیم به اینجایی که میگیم این همه زیبایی رو خدا خلق کرده، اون وقت ما چی کار میکنیم؟ همش رو داریم اصلا خودم رو ارزونه، یاکلون کما تاکل الانعام، همینجوری فقط میخوری. گفته بود که این از اون دیگ داشت آب میخورد، گفت ببین از اینجور آب نخور که خورت بکشی سر عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت نه با تو نبودم، تو بخور، خلاصه با تو نبودم. حالا ما هم خلاصه همین، با ما نیست این، در حقیقت به خودم دارم، به ما نیست این، خیلی کاری به ما نداره. و ایزن هو مجهزون به جهاز تناسل علا مافی من الادوات و القوى الفعالت و المترتبت لیحفظ بقاء نوعه، اون لیحفظ بقاء شخصه، این لیحفظ بقاء نوعه. و الامر فی وجود نبات و الحیوان نظیر الامر فی تجهیز الانسان، نبات و حیوان هم همینجوری هستن، یه بقاء فردیه دارن یه بقاء نوعیه دارن، لذا قواشون بعضیش مربوط به بقای فرد، بعضیش مربوط به بقای نوع. ثم ان الخلقه احتالت فی تسخیرها و خاصه فی تسخیر ذوات شعور منها و هی میگه خلقت، یعنی نظام خلقت، این خدای سبحان تو نظام خلقت کاری کرده، احتالت فی تسخیرها در اینکه انسان رو تحت تسخیر خودش قرار بده تا نظام بقای شخصیش رو و بقای نوعیش رو تأمین بکند، احتالت حیله کرده، یه چیکار کرده؟ یه تدبیر. این حیله به معنای تدبیره. احتالت فی تسخیرها و خاص فی تسخیر همه هستی، همه موجودات، و خاص فی تسخیر ذوات شعور از موجودات و هی الحیوان و الانسان به ابداع لذائذ فی افعالها و ایدائها فی القوا. خدای سبحان یک کاری کرده که یک لذائذ بدیعی رو در افعال انسان قرار داده و ایداها ودیعه گذاشته در قوا، لتتسابق الی الافعال لاجل هذه اللذائذ، به خاطر این لذت های فعل رو انجام بده. غذا خوردن، ببین ما روز سه وعده داریم غذا میخوریم، اقلا بعضی هم الحمدلله خلاصه آتششون و گوشتی که اون مثال اون کسی که گفتم که چند بار دو بار سه بار گفتم، من هنوز یادم میاد که اون کسی که خیلی خوشش میومد غذا خوردن رو، یادتون میاد یا نه؟ که خلاصه اصلا میگفتش که این خوردن رو من دوست دارم، یعنی همچنین میگه دوست دارم، مثلا آدم احساس میکنه واقعا عاشقه، یعنی عشق تو وجودش میدید. یعنی اگه یه کسی میگفت مثلا من فلانی رو دوست دارم، این آدم احساس لذت نمیکرد که این میگفت من بهش گفتم که یه خورده به اصطلاح سالاد بخور قبل از غذا، شکمش خیلی بزرگ شد. گفتم یه خورده این باعث میشه که غذا کمتر بخور، غذا کمتر. گفت سالاد رو دوست داشتم چون خوردنی بود، اما الان که میگی که سالاد بخورم تا یه خورده غذام کمتر بشه، دیگه سالاد رو دوست ندارم. من دوست دارم هر چی که بخواد دمتار. حالا اینم اینجوری است، خدا یه کاری کرده که این سه وعده غذا خوردن، کارهای اینجوری رو خدا در درون انسان قرار داده. انسان با شوق میره میخوره، معده‌اش هم به هم میریزه، خسته هم میشه، پولش هم خرج شده، بودو بودوش هم، اما باز هم دوست به ابداع لذائذ فی افعالها و ایدائها فی القوا لتتسابق، سبقت میگیرن از هم دیگه، الال افعال لعجل هذه اللذائذ و هی لا تشعر، و این حواسش نیست که ان الخلقه تورید و منها غایت و خلقت داره به نتیجهش میرسه. اینم یه تسخیر خلقته. اگه غذا بیمزه بود، غذا مثل مریضی که بیمیله غذا، آیا مریض بدنش غذا میخواد یا نمیخواد؟ خب میخواد، اما چرا نمیخوره؟ چون مثلا این طعم رو دست داده تو زبانش، دیگه میلی به غذا نداره، چون این اجرتش بود، به خاطر این لذت میخورد، اما حالا که نداره به زور باش بده. بعد مریض که میشه با سرم بهش غذا بدن، چون دیگه میل نداره، دیگه اقدام نمیکنه. اگر اینجوری قرار بود غذا باشه، ببین خلاصه آدمی زاد آدم چاق پیدا میکردی؟ چاق که چی؟ همه لاغر مردنی در حال مردن، باید به زور اینا رو نگه میداشتن. خلقت خیلی تعبیر زیباست، خیلی حرف زیباست که خلقت تدبیر کرده و هی لا تشعر ان الخلقه تورید و منها غایتها و هی بقاء الوجود خود شخص و تغرها به تطمیعها به لذت التی تزینها لها، اون زینت داده این لذت رو براش، تطمیعش کرده، فیحصل به ذالک ما یریده الخلقه، داره میدونن هم سبقت میگیرن، امر خلقت رو دارن انجام میدن، قایتی که خلقت میخواد رو دارن محقق میکنن. و یلتز الفائل به هذه الزینه التي تغرها و یلعب بها، اون فائل هم کیفشو میکنه، فائل فکر کنه به لذت خودش رسیده، خلقت هم به قایت خودش رسیده. یعنی اون دیگه نمیخواد یه کار، یعنی اگر خدا میخواست یه عده‌ای رو مأمور بکنه، مثل اینکه ما الان بخوایم هزینه بکنیم یه چیزی به سرانجام، چی قبل هزینه بکنیم یه کاری شکل بگیره، اجرت بدیم کار بکنیم، با تطمیع بکنیم تا اینا، یه کارخونه میخواد کار بکنه، با چقدر پول بدیم کارگر رو بیان کار بکنن درست تا به نتیجه برسید؟ خدا میگه این کارخونه رو من راه انداختم، مجانی پولم خرج میکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد کار میکنه اینجا، چی کار میکنه؟ میره کار میکنه، غذا در بیاره، غذا رو بخوره که این کارخونه بمونه، مواد اولیه این کارخونه است، میذید این کارخونه، خرجم میکنه، کیفم میکنه، لذتم میبره، شکر خدا رو میکنه که این غذا رو خورد و خرج کرد. و اما اگر آدم میخواست این کارها رو بدونه که این بقاء این بدن و بقاء نو تدبیر خداست که باید این کار رو انجام بده، میگه من بیکارم برم این کار رو بکنم، این همه خرج بکنم، کار بکنم، بریزم تو این معده‌م هم درد بگیره، خستم بشم، مریضم بشم، خرجم کرده باشم، بعدم تا این بدن بماند، تا این چی بشه؟ این نو باقی بماند. خودش خلاصه این کار رو کرده، خودش هم اداره بکنه، پول بده تا من این کار رو بکنه. الان خرج میکنی همین کار، ولی لذتش رو، این اجرتش، این لذتشه. خیلی تعبیر زیباست. چجوری خدا داره کار انجام میده؟ سبقت هم میگیرن، مسابقه هم میدن، هیچ هم کسی خسته نمیشه، روزی سه وعده میگه خسته شدم روزی سه وعده، چقدر بخورم؟ صبح خوردن تمام شده، حالا باید از حالا به فکر خانم خونه، به فکر غذای زوره اینا باشه که زور چی درست کنه، مرد باید بره وسایلشو بخره، اینم باید آماده بکنه، زور خوره دوباره باید از اونجا ظرفشو بشورن، به فکر غذای شب باشن، فردا همینجور، پس فردا همینجور. عجیبه خدای سبحانه، چه کرده، چه کرده خدا. بله خب، و یلتز الفائل به هذه الزینت التي تغرها و یلعب بها فلولا ما فی القضاء و النکاح مثلا من اللذت لما قصدهما الانسان مثلا لمجرد کونهما مقدمتا للبقاء. اگه گفتن کار خوبی انجام بده، کی اینجور با شوق انجام میداد؟ و بطل بذلک قرض الخلقه لکن الله سبحانه اودع فیه لذت القضاء و لذت النکاح، خدا اینا رو قرار داد. لا یستریح الانسان فی طریق نیل الیهما دون ان یتحمل کل تعب و عنا و یقاسی کل مصیبت و بلا. همه اینا رو تحمل میکنه، به جون میخره، به جون میخره واقعا. و هو فی اقتناع هذه الشهوات مختال فخور بما لیس فیه الا الغرور. این گول خورده اصلش رو، و الا خب اگه کسی به عالم اینجوری نگاه بکنه از این طریق داره گول میخوره، یه جوری دیگری میشه دیگه. اینکه حیات دنیا همش گوله، همش در حقیقت لهو و لعبه، انسان در حال خیال زدی. بله قایت خلقت رو هم اینجا، اما اون کسانی که هستن اینها رو دارن، اما دیگه اینها رو گول اطاعت امر میبینن دیگه، فقط به خاطر اون لذت طعام نیست، لذت طعام هم دارن، اما لذت طعام رو هم اعطای الهی میبینن، فیض خدا میبینن. هاذه الشهوا یه تجلی از تجلیات چی میبینن؟ خدا میبینن. اون این همه تکثر قضاها رو چی میبینن؟ تکثر ظهورات الهی میبینن که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اینا همه لذت پیدا میکنن. هاذه مختال فخور، مختال این خیال زده، فخور به ما لیس فی الا الغرور، و اما السون و الخلقه فینال بغیته و یبلغ امنیته فانه ما کان یرید به هذا التدبیر الا بقاء وجود الفرد وقد حصل بالتقضی. و الا این دوتا الا عطف دیگه، الا بقاء فرد و الا بقاء وجود نو و هو وقد حصل بالنکاح و الصفات ولم. حالا چه نکاح باشد چه زنا باشد، این به این رسیده، بقاء نو محقق شده، این کارخانه محقق شده، بالاخره اونایی هم که با شهوت حتی غیر الهی این کارو کردن، بقاء نو رو تضمین کردن با این کار، منتها خلاف هم مرتکب شدن، چوبم میخورن بعدش. ولم یبقى للانسان مثلا فی ما کان یریده الا الخیال، اما اون چی که برای انسان باقی میماند تو اینجا، انسانی که فقط افق نگاهش دنیا باشد، یه خیالی بیشتر نیست که صورت خیالی از این لذت، چون یه صورت دیگه، لذت یه صورته، علم یه صورت، این بیشتر براش باقی نمیماند. و اذا هاذه کان هاذه لذائذ دنیاوی مقصودتا فی الخلق لاجل قرض محدود مؤجل فلا معنا لتحققها فی ما لا تحققه هناک لذلک القرض. تو بهش که دیگه اینجوری نیست، پس اونجا چگونه میشود؟ فلذت الاکل و الشرب و جمیع اللذائذ الراجعه الی التقضی مقصودتا فی الطبیعه لاجل حفظ البدن ان آفت التحلل و فساد الترکیب و هو الموت. اما ولذت النکاح و جمیع اللذائذ المرتبطه به و هی امور جمع انما تقصده الخلقه لأجل حفظ نو من الفناء والازم. این دوتا در دنیا درسته. فلو فرز للانسان وجود لا يلحقه موت، اگر در اونجا موت نیست، فنا و حیات نیست و بقاء فرد و نو تضمین شده است، ولا فناء و حیات مأمونه من كل شر و مکروه، فأي فائده تترتب على وجود القوى البدنيه التي تعمل لأجل تحصيل بقاء الشخص او نو. اونجا به چه کاری میاد؟ یا باید بگیم اینا دیگه اونجا نیستش، و أي ثمره يثمرها تجهیزات البدن و اعضای کلا کلیه ها مثانة تحال کبد و غیرها و جمیعها انما اوجدت لأعمال تنفع في البقاء المؤجل المحدود دون البقاء المخلد المعبد. این وسایل در حد بقاء محدود رو تضمین میکرد، اما بقاء مخلد رو اینها دیگه خودشون هم از کار میافتادن. چی کار میخوان اونجا بکنن؟ به چه کاری میان؟ اما الجواب انشالله در خدمت دوستان فردا هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.